صلى محمد وآل محمد.
خب در رجب سال 60 هجری معاویه از دنیا میره، در 15 رجب. خب یزید به خلافت میرسه و به سلطنت میرسه و طبق اون قرار و مداری که داشتن و خبرش میرسه به امام حسین علیه السلام. چگونه میرسه؟ یزید در شام نامه مینویسه به والی مدینه. امام حسین علیه السلام در مدینه است. امام حسین علیه السلام در مدینه، معاویه در شام میمیره، یزید به خلافت میرسه. بلا فاصله به حاکم مدینه، کسی به اسم ولید بن عتبه، نامه مینویسه، با پیکی میفرسته که آقا بلا فاصله از حسین بن علی و مثلا چند نفر دیگه بیعت بگیر. حاکم مدینه هم بلا فاصله از امام حسین علیه السلام دعوت میکنه که برای بیعت و اینها شبانه بیعت بگیره. امام حسین علیه السلام اون شب رو حالا به هر ترتیبی که بوده بیعت نمیکنن و حالا این نقدهای تاریخی اینجا متفاوته، یا یک شب بعد یا دو سه شب بعد ایشون میرن به سمت مکه برای بیعت نکردن. یعنی حدودای اواخر در واقع رجب سال 60 هجری، حالا معمولا گفتم 27 28 رجب سال 60 هجری، ایشون حرکت میکنن به سمت مکه و دوم سوم شعبان، یعنی همزمان با سال روز ولادتشون، میرسن به مکه. خب داشته باشید در یعنی کل واقعه عاشورا یه بازه زمانی مثلا 5-6 ماه هست، از نیمه رجب در واقع مرگ معاویه، بعد بیعت خواهی از امام حسین در مدینه، بعد امام حسین اواخر رجب از مدینه میاد به سمت مکه و در اوایل شعبان میرسه به مکه. امام حسین علیه السلام شعبان رو تقریبا کلش رو 27 روزش رو در مکه، رمضان رو در مکه، بفهمید شوال رو، ماهیه که خیلی ماه معروفی دیگه، معلوم هم هست چون به خاطر عید فطر و اینا هلال خیلی اهمیت داره و اینها، ماه شوال رو در مکه، ذیقعده تا مثلا 7-8-9 ذلحجه در یوم الترویه روز عرفه که ایشون حرکت میکنن دیگه به سمت حالا کربلا و کوفه و اینها. یعنی حدودا چند ماه شد؟ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعده، ذیحجه، حدودا 5 ماه ایشون تو مکه. پس امام حسین علیه السلام از مدینه میان به مکه، 5-6 ماه تو مکه، بعدم حرکت میکنن به سمت عراق. خب توی مدتی که در مکه، یکی از اقداماتی که امام حسین علیه السلام انجام میدن که امشب یه قدری میخوام راجع به این بحث بکنم و حالا بعضی از متون تاریخی شو با هم دیگه مرور بکنیم، یکی از کارها نامه‌نگاری با افراد مختلف در جاهای مختلفه. یکی از نامه‌هایی که امام حسین مینویسه به کجاست؟ به بصره است. یعنی امام حسین علیه السلام فقط به کوفه نامه‌نگاری نمی‌کنه، به بصره هم نامه‌نگاری میشه. خب امام علیه السلام نامه مینویسن به مردم بصره، متن نامش هم در تاریخ هست و توسط یه بزرگواری به اسم سلیمان نامی، پیک امام حسین از مکه به مردم بصره، و این سلیمان نامه امام حسین و پیام امام حسین رو به مردم بصره میرسونه و توسط عبیدالله ابن زیاد ملعون به طرز فجیعی کشته میشه و این سلیمان اول قتیل نهضت امام حسین علیه السلام ایشونه، نه حضرت مسلم. حضرت مسلم اول قتیل و اول شهید از بنی هاشم نهضت امام حسینه. این سلیمان پیک امام حسین به مردم بصره. وقتی نامه رو میاره، حالا من دیگه متن نامه رو نمیخونم دیگه، خیلی عبیدالله ابن زیاد گفت سفیر حسین به بصره چه کسی است؟ فلان شخص گفت شخصی به نام سلیمان. عبیدالله گفت او را نزد من بیاورید. چون میدید عبیدالله قبل از اینکه والی کوفه بشه والی بصره است و به دلیل اینکه والی کوفه نمیتونه جریانات مربوط به مسلم و همچین سر راست بکنه و اینها یزید بهش دستور میده با حفظ سمت بره به کوفه هم داشته باشه. اول تو بصره است. خب ایشون تو اینجا میگه که در آن وقت سلیمان خود را بین شیعیان بصره مخفی کرده بود، او را نزد ابن زیاد آوردن. عبیدالله بدون آنکه با او صحبتی کند دستور داد گردنش را زدند و به صلیب کشیدن، داریش زدن. این یکی از اشخاص بسیار مظلوم واقعی کربلاست که اصلا نقلی ازش نیست، یعنی معمولا هم گفته نمیشه و در صورتی که خب بالاخره همسان حضرت مسلمه، یعنی حضرت مسلم پیک امام حسین علیه السلام به کوفه است، ایشون پیک امام حسین به بصره و یکی از شهدا و اولین شهید نهضت امام حسین. خب بعد مردم کوفه هم نامه می نویسن برای امام حسین، مردم کوفه هم نامه می نویسن، نامه های متعددی می نویسن، کار ندارم وارد دیگه تحلیل های تاریخی و اینهاش نمیخوام بشم. یکی از مهمترین نامه هایی که نوشته میشه نامه ایست از شیعیان نمره یک کوفه، یکی از نامه ها شیعیانی که بعداً حسرت میخورن که یا به امام حسین میپیوندن و شهید میشن یا اینکه بعداً جز توابین میشن، کشته میشن و غیره. اینا شیعیان نمره یکن. یه دسته دیگه از مردم کوفه هم که اشراف کوفه هم اینا هم نامه مینویسن بر امام حسین، ولی برای اینکه از قافله عقب نمونن و اینها اون کسانی هم که روز عاشورا میان مقابل امام حسین، اینو باید مراقب بود. مثلا نامه این اشخاص رو ببینید، نامه شیعیان کوفه، بزرگان شیعه کوفه به امام حسین نامه مینویسن. بسم الله الرحمن الرحیم. از سلیمان ابن سرد و مسیب ابن نجبه و رفاعت ابن شداد و حبیب ابن مظاهر، حبیب بعدن خودشو میرسونه به امام حسین، و شیعیان مؤمن و مسلمان از اهل کوفه به حسین ابن علی، سلام علیک، در پیشگاهت خدا را ستایش میکنیم، خدایی که جز او خدایی نیست، اما بعد هم سزاوار خدایی است که دشمن سلطه‌گر و معاندت را در هم شکست. یعنی کیو؟ معاویه. دشمنی که همواره بر ضد این امت شرارت میکرد و به آنها نیرنگ میزد، بیت المال را غصب میکرد و بدون رضایتشان بر آنها حکم میراند، برگزیدگانشان را میکشت و اشرارشان را باقی میگذارد. میدید مردم کوفه به شدت از حاکمانی که معاویه در مدت 10 ساله دهه 50، یعنی از سال 50 تا 60 هجری معاویه بر کوفه گذاشته، به شدت رنج دیده بودن. عده بسیاری رو تبعید کرده بوده، عده بسیاری رو کشته بوده، عده بسیاری رو زندانی. یکیشون حجر ابن عدیه که در مقابل حاکم کوفه مثلا بلند میشه، مقابل حالا نستجی رو بلا سربلنی که علی ابن عبی طالب سلام الله علیه رو میکردن، میگه آقا این چه کاری شما میکنید و تبعیدش میکنن و میکشنش. این یه موردشه. مثلا داره تو تاریخ دو نفر رو مثلا همون حوالی سال 54-55 هجری جلو در خونهشون به دار میزنن، دو نفر از محبین علی ابن عبی طالب رو در کوفه جلوی درب منزلش که یه چی هم باشه دیگه که دیگران حساب کارشون رو بکنن. معاویه همچین آدمیست. اینها میبینید الان معاویه تعابیرشون هم میبینید خیلی تعابیر تندیه، دشمن سلطه‌گر و معاندت را در هم شکست، دشمنی که همواره بر ضد این امت شرارت میکرد و به آنها نیرنگ میزد، بیت المال را غصب میکرد و بدون رضایتشان بر آنها حکم میران، برگزیدگانشان را میکشت و اشرارشان را باقی میگذارد و مال خدا را بین جباران دست به دست میگردان، لعنت خدا بر او باد، همچنان که قوم ثمود لعنت شدن. خب ما پیشوایی نداریم. حرف این افراد به امام حسین علیه السلام اینه که لیس علینا امام، ما امامی نداریم، رهبری نداریم، نزد ما بیا تا شاید خدا به واسطه تو ما را بر محور حق جمع کند. نعمان ابن بشیر حاکم کوفه در قصر حکومتی لانه کرده است، ولی ما روز جمعه با او نماز نمی گذاریم و برای نماز عید همراهش خارج نمی‌شویم. اگر بفهمیم شما نزد ما می‌آیید، او را از کوفه بیرون و به شام روانه می‌کنیم. ان شاء الله و سلام علیک و رحمت الله. خب این نامه رو مردم کوفه میرسونن توسط دو سه تا پیک به امام حسین. دو سه تا نامه دیگه هم به امام حسین نوشته میشه. یکیش هم نامه است از اشراف کوفه، از اشرافی که بعضن به طور پنهان با امویان و با دیزید و اینها دستشون توی کاسه هست. و اون نامه معروف، اون متن معروفی که تو ذهنمون هستش که نمیدونم درختامون میوه داده و فلان، نامه این افراده. خب نامه ها میرسه به امام حسین علیه السلام. امام حسین نامه مینویسه به مردم کوفه، به همراه حضرت مسلم میفرسته برای مردم کوفه و حضرت مسلم شرایط رو ببینه که آیا این وعده هایی که اینها دادن درسته، درسته اینا صرفا بلوف زدن نزدن، شرایط رو بررسی بکن. خب نامه ای که امام حسین علیه السلام مینویسه به مردم کوفه و حضرت مسلم میبره برای مردم کوفه اینه. میبینید عباراتش بسیار شبیه به همون نامه ایست که اون سلیمان و حبیب ابن مظاهر و رفاعه و اینها نوشته بودن. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، نامه ایست از حسین ابن علی به گروه مؤمنان و مسلمانان، اما بعد هانی و سعید آخرین فرستادگان شما بودند که نامه هایتان را به من رساندند و من همه آنچه را که مطرح کردید و یادآور شدید فهمیدم. سخن اکثر شما این بود که ما امام نداریم، پس به سوی ما بیا، شاید خدا به سوی تو ما را به سوی حق و هدایت رهنمون کرد. عبارت همونها بود. من همکنون برادرم، پسر عمویم و شخص مورد وثوق و اطمینان از اهل بیتم مسلم ابن عقیل را به سوی شما فرستادم و او را مأمور کردم که وضع و نظرتان را برایم بنویسد. اگر مسلم برای من نوشت که رأی و اندیشه شما و خردمندان و دانایانتان همانند سخن فرستادگان شما و آنچه در نامه هایتان است، انشاءالله به زودی نزد شما خواهم آمد. به جان خودم سوگند امام و پیشوا کسی نیست مگر کسی که به کتاب خدا عمل کند، به عدالت اقدام کند و به دین حق ملتزم باشد و خود را وقف خدا کند. و السلام. این نامه از حسین علیه السلام به مردم کوفه است که همراه حضرت مسلم میفرسته برای مردم کوفه. خب حضرت مسلم در نیمه رمضان سال 60، یعنی عرض کردم در اواخر رجب امام حسین از مدینه خارج شد، در دوم سوم شعبان رسیدن به مکه، تو این مدت تا نیمه رمضان سال 60، مثلا یک ماه و مثلا 10 روز 12 روز ایشون داره شرایط رو میسنجه، نامه ها برسه. حضرت مسلم اعزام میشه برای کوفه. یه جریاناتی هم در این وسط های را اتفاق میفته، کاری نداریم. در شوال حضرت مسلم میرسه به کوفه، شرایط رو بررسی میکنه در پنجم شوال سال 60. خب ابتداعا هم وارد خونه مختار میشه و بعد به خاطر اینکه شرایط امنیتی میشه بعد از ورود عبیدالله میره به منزل هانی و ادامه قصه خیلی دیگه نمیخوام وارد بحث تاریخی اونهاش بشم. زمانی که حضرت مسلم وارد کوفه است، وارد کوفه شده ایشون، خب شیعیان و منزل مختار هم هست، شیعیان به منزل ایشون خیلی رفت آمد میکنن، هنوز عبیدالله هم نیامده به کوفه. وقتی شیعیان کوفه نزد مسلم جمع شدن، اون نامه امام را برای آنان قرائت کرد، همون نامه‌ای که خوندم متنش رو. آنها با شنیدن محتوای این نامه به گریه افتادن. بعد از قرائت نامه، من اینا رو از قصد میخوام بخونم، یه قدری دلهامون حالا کربلایی تر بشه، چون اینا افرادی هم که بعدن تو خود واقعه کربلا به شهادت میرسن، الان خواهید دید. بعد از قرائت نامه، عابس، عابس معروف، عابس شاکری از جای برخاست و بعد از حمد و ثنای الهی گفت: من از طرف مردم به شما خبر نمی دهم، چون نمی دانم در دلشان چه می گذرد. از این رو شما را از ناحیه آنها فرید نمی دهم، ولی قسم به خدا آن چه می گویم قراری است که با خود گذاشتم. به خدا سوگند اگر دعوتم کنید به خوبی شما را اجابت می کنم و در کنارتان با دشمنان می جنگم و همراهتان شمشیر می زنم تا به لقای خدا برسم، و در این کار جز آنچه را که نزد خداوند است نمی‌طلبند. این در واقع پاسخی است که اعلام آمادگی است که آبس میکنه در قبال نامه‌ای که حضرت مسلم. نفر دوم بلند میشه، کی؟ حبیب. حبیب ابن مظاهر از جا بلند شد و به آبس گفت رحمت خدا بر تو باد، با سخنی کوتاه آنچه در دل داشتی بیان کردی، قسم به خدایی که جز او خدایی نیست، من هم همین قرار را با خود گذاشتم. اینم حبیب. شخص سوم بلند میشه، کی؟ سعید ابن عبدالله حنفی. ایشون اون کسی است که طبق خیلی از روایات تو روز عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام به نماز می ایسته مقابل امام حسین می ایسته تا امام علیه السلام و دیگران نماز بخونن و تیرها رو به جانش بخونن. همین ایشونه، سعید ابن عبدالله حنفی رضوان خدا بر ایشون. ایشون برخاست و همان جملات را تکرار کرد. شیعیان دیگر نیز یکی پس از دیگری بدین گونه سخن گفتند، سپس همه اموالشان را در اختیار مسلم گذاشتند، اما اون نپذیرفت. بعد دیگه جریان بیعت و همه میان با حضرت مسلم، حالا تعداد مختلفه، 10,000 نفر، 12,000 نفر، 18,000 نفر، تعداد مختلف گفته شده، خیلی مهم نیست، با حضرت مسلم بیعت میکنن. توجه داشته باشید هنوز عبیدالله نیامده به کوفه، هنوز کوفه عبیدالله نیست، یعنی هنوز حکومت نظامی برقرار نشده در کوفه. حضرت مسلم نامه مینویسه به امام حسین، اینم متن نامه ایشون، اما بعد فرستاده قوم به اهل خود دروغ نمیگوید، 18,000 نفر از اهل کوفه با من بیعت کردند، وقتی که نامه مرا خواندی سریعا به سوی کوفه روانه شو که همه مردم با تو هستند و به خاندان معاویه اعتقاد و تمایلی ندارند و سلام. این نامه رو طبق نقل تاریخ 27 روز قبل از شهادتش، شهادت حضرت مسلم توی روز عرفه اگر در نظر بگیریم، مثلا فرض کنیم حالا 8 9 ذوالحجه 27 روز بیایم عقب‌تر، مثلا حدود 10 ذی‌قعده، 10 ذی‌قعده مسلم نقیل نامه می‌رسه برای امام حسین که وقتی نامه مرا خواندی سریعا به سمت کوفه بیا که راست گفتن، اون چیزایی که تو نامه ها نوشته بودن درسته، واقعا افراد پایه، افراد خب. بعد اتفاقی که میفته، نعمان در قبال این رفت و آمدهای شیعیان، نعمان ابن بشیر حاکم کوفه، میبینه رفت و آمد بین مسلم و شیعیان و چند هزار نفر دارن هی میرن میان و اینها، یه سخنرانی میکنه. سخنرانیش همچین سخنرانی نی، به مردم میگه نمیدونم فتنه نکنید، فلان نکنید، من از جنگ افروزی خوشم نمیاد، خیلی برش نداره. لذا یه تعداد از رفقای یزید، از شیعیان یزید، از موالی یزید نامه می‌نویسن به یزید که آقا این مثلا این کاره نیست، نمیتونه قصه رو پیش ببره، کسی دیگه یو بفرست. و یزید هم حالا با مشاورینی که داشته به این جنبندی میرسه که عبیدالله رو اعزام بکنه به کوفه و نعمان رو برداره. عبیدالله همجور که میدونید وارد کوفه میشه، حکومت نظامی، هر کسی از شیعیان و از مسلم خبر داشته باشه اطلاع نده گردنش زده میشه، اموالش چی میشه، فک فامیلش چی میشه، خیلی شرایط وحشتناک حکومت نظامی برقرار میشه در کوفه. این حیفه، من این تیکه رو بخونم چون ما خیال میکنیم مردم کوفه خیلی چی بودن، فضا اینجوری میشه که بر میگردن، دقیقتر بگم بر نمیگردن، حرفشونه دیگه بهش پایبند نیست، چون شرایط مشکل میشه. حالا خواهشم اینه، من خودم بارها خودم رو توی موقعیت قرار دادم و به این جنبندی رسیدم که واقعا من جای مردم کوفه بودم قطعا همین کارو می‌کردم. دقیقا. حالا ببینید عبیدالله چیکار میکنه، ایشون که وارد کوفه میشه پسر مرجانه عبیدالله با اختیارات تامی که یزید به او داده بود و با خوی بیرحمی و جنایتکارانهی که داشت، حکومت در کوفه را با تهدید مردم آغاز کرد. رؤسا و بزرگان و سرشناسان شهر را احضار کرد و گفت نام اشخاص غریب و سرشناسان و افراد تحت تعقیب امیرالمومنین یزید و هر کس از خوارج در میان شما هست و آن دسته از افراد مشکوک که کارشان ایجاد دو دستگی و اختلاف در بین مردم است برای من بنویسید. یعنی چی؟ هر کی احتمال میدید میخواد یه بازی در بیاره، نامشو باید به من بگید. پس هر که ایشان را نزد ما بیاورد در امان است، هر کس نام ایشان را ننوشت باید ضمانت کند کسانی که در محدوده او هستند با ما مخالفت نکنند و بر ما یاغیگری ننمایند و هر کس از شما این کار را نکرد در امان نخواهد بود و جان و مالش بر ما مباح و حلال است و هر کس از استانداران شهر، از مثلا بخشداران شهر کوفه، از دشمنان یزید کسی را بشناسد و او را نزد ما نیاورد، بهرش از بیت المال قطع خواهد شد و بر در خانه استاندار به دار آویخته خواهد شد و آن استاندار به منطقه فلانجا تبعید می شود. این عمل کردی است که، این سخنرانی است که عبیدالله می کنه بعد از ورودش به کوفه. پس مسلم، میبینید حضرت مسلم وارد کوفه شد، مردم میان، شیعیان میان، کیا صحبت کردن؟ عابس صحبت کرد، حبیب صحبت کرد، سعید ابن عبدالله حنفی، که اینا کسانی هستند که بعداً نشون میدن اهل دنیا نیستن، راست گفتن اینجا. و مسلم ابن عقیل نامه می‌نویسه که 18000 نفر هستن، به سوی کوفه بیا. بعد عبیدالله وارد کوفه میشه، اصلا جو بر میگرده با این اقدامات عبیدالله. حالا خداییش ما بودیم مثلا میموندیم؟ حالا خداییش دیگه، حالا ما مثلا توی نوحه ها و تو چی میگیم، حالا مثلا نمیدونم ما اهل کوفه نیستیم،
موندم حتی
واقعا
8 سال موندم.
بله بله، آره فقط نه ما حالا خودمونو یعنی واقعا شهدا و اینها، بله بله واقعا شهدا نشون دادن که آره، ما اصلا خودمون تا چه اندازه پای قصه این. و خب آقا، مردم کوفه، شیعیان کوفه یه مشکل داشتن. شیعیان کوفه پایبندی به حرف نداشتن. حالا بشین ببین، مثلا ما تو زندگی روزمره هم چقدر به حرفی که میزنیم پایبندیم. مثلا من با شما وعده میدم، مثلا قرار میذاریم ساعت فلان، چقدر واقعا پایبندیم؟ میگم فلان کار رو میکنم، چقدر پای بندم؟ اگر عادت بکنیم که یه حرفی زدیم حالا بعد متاسفانه مثلا یاد میگیریم عوض میکنیم، خواهشم اینه ذهنمون سراغ دیگران نره ها، چون ما استادیم تو این که نوک پیکان رو ببریم به سمت دیگران، نه آدم خودشو ببینه. یعنی واقعا ما چقدر پایبندی به حرف هامون داریم؟ خب مردم کوفه هم این مشکل داشتن دیگه. یو اوضاع قاراش میشد، اوضاع خب اینجوری نبود. کوفه زمان نعمان بن بشیر و کوفه زمان عبیدالله، خب زمین تا آسمان متفاوت بود. من خودم اگر جای مردم کوفه بودم، حرفم به امام حسین میاد چی بود؟ که ما اون موقع بیعت کردیم، چه ربطی به الان داشت؟ خب یه اسمسی یه نمیدونم چیزی میزه موقع باید درست میشه، ما زود اطلاع میدونیم که ما دیگه نیستیم، کوفه نیا. اینجوری بود دیگه، یعنی مشکلشون بندگان خدا این بود. بعد داره شما داشته باشید حضرت زینب بعد از روز 12 که وارد کوفه میشه، عباراتی که مثلا شما این کارو کردید. میرید مردم کوفه مثل مردم شام نیستن، مردم کوفه گناهشون اینه که پایبندی به وعده‌ای که دادند نداشتن و عده‌ای کثیرشون مجبور شدن بیان تو لشکر عمر سعد، همشون که تیر ننداختن به امام حسین که. خیلی هاشون فرار میکردن برای اینکه تو لشکر عمر سعد نیان، برای اینکه تو لشکر عبیدالله نیان. خواهشم اینه امشب رو میگه بیش از این مصدی اوقات نشم، همینقدر بسه. خیلی دیگه کشورگشایی نکنیم، مثلا تفصیل بدیم و بحث بکنیم. من یه مروری بکنم رو حرفی که زدم و شما دیگه از دلامون رو نرمتر بکنیم. شب اول اگر تا جایی که امکان داره قدری رو این فکر بکنیم تو یه ذره نیت هامون رو خالص بکنیم، ببینیم به خاطر چی میایم، برای چی عزاداری، به خاطر چی. رو این یه تأمل جدی بکنیم. این یه محور. محور دوم که عرض کردم خدمت رفقا این بود که ما معمولا از هم و از دیگران یه سری کدورت هایی داریم، به هر دلیل دلمون مونده، از اطرافیان، از رفیق، از دوست، از آشنا، به حق یا ناحق، اصلا اینش مهم نیست. یه تأملی بکنیم، پوچش بکنیم. یه امام حسین انقدر دیگه امام حسین این توفیق بده ما یه قدری دلمون رو نرمتر بکنیم، زلالتر بکنیم، شفافتر بکنیم. این حالا رفقا اگر ضرورتش رو حس کردن یه تأمل دوباره بکنن نسبت به اطرافیان و کسایی که یه کدورتی رو دلشونه، اینا رو از بین ببرن. نکته سومی که در ضمن این بحث تاریخی عرض کردم این بود که اینقدر ببینیم واقعا ما چی جوریم، چقدر پایبندی به حرفمون داریم تو زندگی روزمره، واسه چقدر وعده میدم میپیچونم، بعد با خنده. بعد عجیبش اینه که ذره هم بعدش پشیمون نیستم از این، اصلا گناه نمیبینم همچین چیزی رو. یعنی ما نگاه به نامحرم بکنیم، غیبت بکنیم، بعضی کارا برامون گناهه، مثلا شب جمعه بشه بخوایم توبه بکنیم، ظلم تو نفسی و اینا، بعضی چیزا میاد تو ذهنمون. اما اینکه مثلا من قرارم ساعت 9 بود 9:05 دقیقه رفتم، این خب پایبندی به حرف نیست. حالا دیگه البته انقدر دیگه قارش می شده دیگه کلن این به اون در رو نمیدونم کلن داغونه اوضاع. من گفتم فلان مثلا پولو به شما فلان زمان میدم، خب حالا انشالله یه مورد دیگه یا میگم اصلا من خودم اصلا تو مخیلم نمی گنجه که امام حسین علیه السلام یه جایی میتونه صرفشو عوض بکنه، حرفشو عوض هم نمیخواسته بکنه، یه حرفی که زده بوده ازش برگرده به سادگی و تموم شه قصه. حالا خواهم گفتیم نه، پایبندیه به هر جزء یکی از ارکان اصول اخلاقی ما هاست که باید رعایت بکنیم. خب خواهش هم اینه تأکید کردم اون نکته دو رو ابتدا عرض کردم که زود ذهنمون نره سراغه، چون میدونم خودم الان زود ذهنم میره سراغه این فلانی این اینو گفت چرا نیومد، قرارمون این بود چرا. خودمون رو ببینیم، مثلا قرارهایی که گذاشتیم، وعده هایی که دادیم پیچوندیم، نمیدونم یه بازنگری بکنیم در این ماه محرم اعمال و رفتارمون رو. انشالله خود امام حسین یه نظر مرحمتی به ما انشالله داشته باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصالح. اللهم ارزقني شفاعة الحسين والورود وثبت بقدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا نهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. میرسه بوی حرم، دل میرسه بوی حرم، میرسه بابا یا که میمیرم تو آرزوی حرم، میرسه بوی حرم، منو سبوی حرم، میرسم آقا یا که میمیرم تو آرزوی حرم، منو سبوی حرم، به جستجوی حرم، یه شب جامعه میشینم آقا من رو به روی حرم. السلام علی حسین.